بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. به مناسبت پاسخ از این شبهه که بالاخره اگر دین حکومت بکند دین ضربه میخوره و موجب اعراض مردم از دین میشه، پس بنابراین نباید دین بیاد در دایره حکومت، و همچنین روحانیتی که مدعی دین هستن اگر بیان در دایره حکومت اونها هم ضربه میخورن، اونها هم جایگاه خودشون رو از دست میدن. که خب ما در صدد پاسخ از این شبهه هستیم. عرض کردیم که یکی از جوابها اینه که ما از خود آیات قرآن هم استفاده میکنیم که اساساً ارسال رسول و انزال کتب خودش از یک جهت مردم رو دو گروه میکنه، یک گروه موافق و یک گروه مخالف. خود فرستادن دین و تشریع بعد از این که میاد اختلاف ایجاد میشه. قبل از این که دینی از ناحیه خدا بیاد اختلافی اونچنانه نیست، اگرم باشه در این امور جزئی مادیه، اما اون اختلافهای اساسی بعد از تشریعه. خب اگر این اشکال رو کسی بخواد بکنه باید بگیم از اول خدای تبارک و تعالی نباید دین بفرسته، در حالی که در خود قرآن هم به این جهت توجه شده. اون وقت عرض کردیم یکی از آیاتی که میتواند ادعای ما رو اثبات بکنه این آیه 213 سوره مبارکه بقره است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهدى الله الذین آمنوا لمختلفو فیه من الحق بإذنه والله یهدی من یشاء الی صراط المستقیم. این آیه رو قبلا در یکی دو جلسه مقداری در مورد این آیه بحث کردیم. خب یک بحث این است که این آیه سه بار کلمه مختلفو، مختلفه، لمختلفو درش آمده. آیا اینها یک اختلافه که در جلسه گذشته تقریبا ما به همین تمایل پیدا کردیم؟ گفتیم آیه میفرماد کان الناس امتا واحده، مردم یه امت واحده بودن. حالا میشه بگیم که اصلا نه زلالت رو بگیم مراد از واحده بودن زلالته، نه مراد از واحده بودن هدایت. مردم یک امت، یک گروه بودن دیگه، زندگی میکردن. تا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، تا اینکه خدای تبارک و تعالی انبیا رو فرستاد، کتاب رو با اینها فرستاد، کتابی که حقه، چون گفتیم بالحق به نظر ما متعلق به کتابه. و انزل معهم الکتاب بالحق. خب برای چی بعثت انبیا و نزول کتب برای چیه؟ لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. خب این فی مختلفو فی رو حالا امروز میخواییم بیان مرحوم آقای طباطبایی رو بخونیم، اجمالی از اونجایی که ما بهش رسیدیم عرض بکنیم. تا این قرآن در مورد همونی که اینا اختلاف در او میکنن، یعنی خود همین کتاب، خود این مفاد این کتاب که این کتاب میگه قیامتی هست، معادی هست، حساب و کتابی هست، این کتاب در مورد اختلافی که اینها دارن که در مورد مزامین همه کتاب‌های آسمانی، حالا نه خصوص قرآن، خود این کتاب حکم میکنه. یا گفتیم ما فاعل لیحکم رو خود نبی کل نبیین قرار بدیم. خب بعد میفرماید که قبلشی نه بعد از انزال اختلاف وجود می، نه اصلا در این وادی نبودن، اصلا تو این وادی نبودن. بله زلالت واقعی که خب بت‌پرست بودن اینا بوده در بینشون. حالا اجازه بدید ما الان فرمایش های طباطبایی میخونیم. اجازه بفرمایید. و مختلف فی، بعد خب میفرماید فی مختلف و فی پیغمبر یا کتاب حکم میکنه. بعد به نحو کبرای کلی میفرماید و مختلف در این کتاب مگر چه کسانی؟ مگر اون کسانی که این کتاب به اونها رسید. الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. بینات هم بر اینکه این پیغمبر معجزاتی داشته، خیالشون راحت بود که این کتاب من عند الله، کتاب به اینها رسید، بینات هم داشتن، اینا آمدن اختلاف کردن. یعنی اون گروهی که اصلا کتاب بهشون نرسید، باز اونها بر همون مسیر عرض می شود که اونها مسیر باطلن، چون بالاخره خداپرست نبودن، ولی اونها بر همون مسیر خودشون باقی موندن. بعد می فرماید که خب ببینید نکته دوم که حالا میایم، آقای طباطبایی و جمعی دیگر این الا الذين اوتوه رو به حملت الکتاب میزنن. ما سوالمون است که از کدوم قرینه الا الذين اوتوه از کجا به علمای قوم برمیگرده، به حملت الکتاب برمیگرده؟ اونایی که کتاب بهشون داده شد، هر گروهی هر زمانی اونها یه کتاب براشون نازل شد. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. باز خدا میفرماید اینها اختلاف کردن، باز خدا هدایت میکند کسانی که ایمان آوردن نسبت به اونچه که اختلاف در او دارن. باذنه، اذنم معنی اراده است. در قرآن موارد متعددی داریم که کلمه اذن، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره باذن الله. ولا تموت نفس الا باذن الله، بله الا ان تموت باذن الله. یعنی اذن در قرآن زیاد معنی اراده آمده، اینجا معنی اراده است. به معنای اذن رضایت که نیست، حتی معنی علمم نیست، معنی اراده است. خدا به اراده خودش عرض می شود که کسانی که ایمان آوردن اینها رو هر کسی که بخواد در اون مورد اختلاف هدایت می کنه. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خب عرض میکنم که مرحوم آقای طباطبایی قدس سره، ایشون اول یه بیان دعبشون اینه دیگه، در این تفسیر المیزان یه بیان اجمالی فرمودن برای آیه. بیانشون اینه: الآیه تبین السبب فی تشریع اصل الدین. و تکلیف نوع انسانی. فلسفه تشریع رو آیه داره بیان میکنه که تشریع کتب و انزال کتب و ارسال رسول فلسفه شیه. این یک. و سبب وقوع الاختلاف، یعنی تبین السبب در وقوع اختلاف در دین به بیان. بیان آیه اینه، یعنی آیه دو تا محور اصلی داره، یکی علت تشریع چیه، یکی علت اختلاف چیه. وقت می فرماید آیه این بیان رو داره، ان الانسان و هو نوع مفطور الاجتماع و تعاون. انسان به حسب فطرتش اجتماعیه. کان فی اول اجتماع امت واحده، در اولین نسلش یک امت واحده بود. ثم ظهر فیه به حسب الفطره الاختلاف، چون اجتماعی بود اختلاف درش به وجود آمد. فی اقتناء المزایا الحیویه، در به دست آوردن مزایای دنیا. این میخواست مال بیشتری پیدا کنه، امکانات بیشتری پیدا کنه، دیگری هم همین. فستد آزالک وضع قوانین طرف اول اختلافات. خب خدا دید اینا دارن به جان هم میفتن، قوانین که این اختلافات رو رفع بکنه اقتضای جعل قانون شد. یعنی از اول قانون برای رفع اختلافه. ول مشاجرات فی لوازم الحیات فالبست القوانین الموضوع لباس الدین. این قوانین به صورت تشریع و لباس دین در آمد. و شفعت به تبشیر و الانذار به ثواب و العقاب و اصلحت به عبادات المندوبت الیها به بعث النبیین و ارسال المرسلین. اینها رو زمیمه کرد، یعنی قانون کنارش ارسال رسول و بعث نبیینه. بعد بعد که اینا آمدن، ثم اختلفوا فی معارف الدین او امور المبدا و المعاد فاختل بذلک امر الوحدت دینیه و زهرت الشعوب و الاحزاب و تبع ذلک الاختلاف فی غیره. یک اختلاف دومی در خود دین به وجود آمد، باز وحدت مردم به هم خورد. ولم یکن هاز الاختلاف الثانی الا بقیا من الذین اوتوا العلم. این اختلاف دوم منشأش ظلم کسانی است که اوتوا الکتاب و ظلمن و عتوان منهم بعد ما تبین لهم اصوله و معارفه و تمت علیهم الحجه. فالاختلاف و اختلافان، اصرار ایشون این است که دو اختلاف در این آیه وجود داره. اختلاف فی امر دین مستند الی بقی الباقین، یه اختلافی است که مربوط به علماست، مستند به بقی و ظلم ایناست، ربطی به فطرت و غریزه نداره. این یه اختلاف. یه اختلاف هم در امور دنیاست و هو فطریون و سبب لتشریع دین. این فطریه. بعد می‌فرماید ثم هدى الله سبحانه المؤمنین الى الحق المختلف فی باذنه والله یهدی من یشاء الى صراط المستقیم. فالدین الالهی هو السبب الوحید لسعادت هذا النوع الانسانی، معنی شوشنه. والمصلح لامر حیاته، دین سبب وحید برای سعادت بشر و مصلح امور زندگی بشره. یصلح الفطره بالفطره و یعدل یا یعدل قواها المختلفه عند طغیانها و ينظم للانسان سلك حياته الدنيويه والاخرويه والماديه والمعنويه فهذا اجمال و تاريخ حياته هذا النوع على ما تؤتي هذه الايه الشريفه. ايشون بس ببینید میفرماید یک چون بشر، حالا باز عرض بکنم یک عناوینی رو اینجا مورد بحث قرار دادن برای توضیح این آیه به کمک آیات دیگر که خب دعوه ایشونه. اولا بیان میکنن که انسان از انواع دیگر موجودات عالم به دنیا نیامده. اون نظریه که از داروین مطرح کرده که انسان از میمون بالاخره تکامل یافته او هست. یه وقتی هم یکی از علمای بزرگ که به رحمت خدا رفته کتابی هم در همین زمینه نوشت و تعجب تقریبا تأیید کرد این نظریه رو. آیه طباطبایی میفرمایند این با همین آیه رد میشه، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها. این یه مطلب که انسان یک نوع جدیدی است که خدا تو این عالم در میان سایر حیوانات به وجود آورد. انسان از موجود دیگر گرفته نشده. مطلب دو که البته خود اینا خیلی بحث داره ولی حالا به عنوان عرض می شود که مبادی تصوریه و تصدیقیه آیه ایشون اینا رو داره میاره. دوم این که این انسان مرکب است از روح و بدن. سوم این که این انسان شعور خدا بهش داده و ارتباط با اشیا داره. چهارم این انسان یک علومی پیدا کرده. پنجم می‌فرماید خدا به این انسان یک قریحه استخدام داده. قریحه استخدام می‌فرماید که ان یستخدم کل ما یمکنه استخدامه فی طریق کماله. فطرت بشر اینه هر چیزی که برای کمال بشر دخالت داره بشر میخواد او رو در استخدام خودش قرار بده و برای خودش استفاده کنه. و بعد نکته بعد مدنیه به تب بودن که البته ایشون بعدن هم تصریح میکنه ولو عنوانش نوشتن مدنیگن به تب، این عنوان نیست که خدای طباطبایی داده باشه چون بعدن این کتاب رو دیگری برداشته عرض میشود که تنظیم کرده، این عنوان اشتباهه. اصلا ایشون در جاهای دیگه تفسیر قرآن این مسئله رو بیان میکنه، این مطلبی که انسان بالفطره مدنی هست قبول نداریشون. میگه انسان مدنیون، شنیدید نظریهشون رو؟ بل اضطرار یا به ضروره، مجبوره به زندگی اجتماعی انسان، نه اینکه فطرت آدم اجتماعی بودن باشه. عرض میکنم که ایشون همین رو توضیح میده. اضطرارن تعبیر به اضطرار داره، میگه لولا الاضطرار المذکور لم یغز به الانسان ابدا، اگر این اضطرار نبود اصلا انسان اجتماعی نبود. خب در مقابل اون نظریه ایست که میگن انسان مدنیون بالفطره، مدنیون و اجتماعیون به تب. به این آیات انهو کان ظلومن جهولا ان الانسان خلق هلوعا اینا تمسک کردن. عرض کردم اینا هر کدومش بحث داره، فقط من عناوینشو بگم. بحث بعدی این است که بین این افراد اختلاف آمده. می‌فرماید این قریحه استخدام که انسان در فطرتش قریحه استخدام وجود داره، این منجر به اختلاف بین خود انسان‌ها میشه. عرض میکنم که اون وقت میگن این قریحه استخدام با توجه به اینکه خود انسان‌ها از حیث خلقت، از حیث منطقه زندگی، عادات، اخلاق مختلفن، هر کسی یه جوری میخواد دیگری رو استخدام بکنه، هر کسی یه جوری میخواد از عالم طبیعت به نفع خودش بهره برداری بکنه، اون وقت یک اختلافی من حیث القوة و ضعف یؤدی الى الاختلاف و الانحراف اما یقتضیه الاجتماع الصالح من العدل الاجتماعی. این مانع از عدالت اجتماعی میشه و منجر به اختلاف میشه. فیستفید القوی من الضعیف اکثر من ما یفیده، ینتفع الغالب من المغلوب من غیر ان ینفعه، و یقابله الضعیف المغلوب مادام ضعیفن مغلوبن بالهیلت والمکیدت والخدعه. خب میفرماین بالاخره این قریحه استخدام خودش منجر به اختلاف میشه، منجر به اختلاف میشه. اون وقت موضوع بعدی میگن خب پس ببینید ایشون میگه انسان یه موجودیست، یه موجود جدیدیه، روح داره، بدن داره، علوم داره، قریحه استخدام داره، بالاسترارم اجتماعیه. این قریحه استخدامشه وقتی میاره تو میدان عمل، تو امور زندگیش دچار اختلاف میشه، هر کدام میخوان بیشتر از دیگری استفاده کنن، توی مال، توی قدرت، توی همه امور دنیوی. بعد میفرماد خدای تبارک و تعالی که خودش خالق بشر هست، این اختلاف رو با آوردن دین حل میکنه. ولذالک شرع الله سبحانه ما شرعه من الشرایع والقوانین واضعا ذالک علی اساس توحید والاعتقاد والاخلاق والافعال. این شریعتی که درش توحید، اعتقاد، اخلاق و افعال آورد، می‌فرمایند فبعث الله النبیین مبشرین، اشاره به همین مطلب داره. بحث نبوت عامه را مطرح میکنن، بله، به عنوان یکی از ادله نبوت عامه میارن. عنوان بعدی، خب ببینید پس بعد از قریحه استخدام اختلاف بین بشره، یعنی اختلاف طبیعی. این اختلاف رو با آوردن دین خدا حل میکنه. بعد میفرماید یه اختلاف دوم درست میشه، الاختلاف فی نفس دین، در خود دین اختلاف به وجود میاد. بعدم مسئله الانسان بعد دنیا رو مطرح کردن. اون وقت حالا بعد از این عناوین میفرمان و کیف کان فظاهر الآیه یدل على ان هذا النوع قد مر عليهم في حياتهم زمان كانوا على الاتحاد والاتفاق و على السزازت والبساطه. ولی آیه میگه یک زمانی مردم متحد بودن، بسیط بودن، سازج یعنی ساده بودن، یعنی خیلی سطحی، حالا عرض می شود که اون نسل اولی رو دارن میگن، لاختلاف بینهم بالمشاجره و المدافعه فی امور الحیات، نه در امور زندگی اختلاف داشتن، یعنی اون انسانهای اولیه در امور زندگی اختلاف نداشتن. آه بله، حالا عرض میکنم بذارم فرمایش ایشون رو بگم.
و
بله عرض میکنم. بذارید من کلام ایشون رو بگم بعد تعلیقات رو میگیریم، میگیم انشاءالله. لختلاف بینهم بالمشاجره والمدافع فی امور الحیات، لختلاف فی المزا والآرا. پس یه زمانی بوده انسانها چون خیلی محدود بودن دنبال مقام، مقامی نبوده بخون حکومت بکنن، برای هم سر حکومت دعوا نداشتن، اموالی نبوده، یه چیزای معمولی که حالا در حدی که اینها زنده بمونن، لذا با هم دعوایی نداشتن، مذهبی هم نبوده که درش اختلاف بکنن. خب بعد میفرماد و دلیل و علی نفی الاختلاف قوله تعالی فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب لیحکم بینهم فیما اختلفوا فیه فقد رتب بعثة الانبیاء و حکم الکتاب فی مورد الاختلاف علا کونهم امتا واحده. ایشون میفرماید فبعث الله النبیین انزل الکتاب تا فی مختلفو فی پیامبر حکم بکنه. پس معلوم میشه قبل البعثه این امت واحده به یک اختلافی رسیدن، خدا انبیا رو فرستاد. فل اختلاف فی امور الحیات ناشن بعد الاتحاد و الوحده. خب ببینید آقایون، حالا اون قسمت دومش هم بخونیم. بعد میفرماد و دلیل علی نفی الاختلاف ثانی، اون اختلاف اول اختلاف در امور دنیا، تو امور دنیا یعنی بشر امت واحده بود یک، بعد به مقتضای قریحه استخدام اختلاف در امور دنیا کردن، این میخواست زمین بیشتر داشته باشه، مال بیشتر، گوسفند بیشتر، نمیدونم. بعد خدا دین رو فرستاد، بعد که دین رو فرستاد در خود دین اختلاف شد. و دلیل الان نفی الاختلاف ثانی قوله تعالی و مختلف فی الا الذین اوتوه بقیان بینهم فالاختلاف فی الدین انما نشأ من قبل حملت الكتاب بعد انزاله بالبغی. اختلاف در دین رو علمای دین کردن، حمله کتاب کردن. چرا؟ از باب اینکه دیدن اگر بخون این کتاب بر طبقش عمل بشه اونا دیگه خیلی جایگاهی ندارن، اونا اون جایگاه خودشون از دست میدن، طلبن لدنیا ظلمن عرض میشود و بقیان و اتوون اختلاف کردن. خب حالا ببینید ایشون میفرد و هازا هو الذی یساعد علیه الاعتبار، دوباره توضیح میدن، میفرمان نوع انسانی لا یزال یرقا فی العلم، بشر هی در علم و فکر رشد میکنه و این رشدش در علم سبب میشود که از مزایای حیات هر چه زمان میگذره بیشتر استفاده کنه. و اون قریحه استخدام سبب میشه هر کسی از دیگری بیشتر بخواد برای خودش استفاده بکنه. باز در توضیح میگن اینجا تزاحم دو حکم فطریه، دو تا حکم فطری در اینجا با هم تزاحم میکنه. یک حکم فطری این که قریحه استخدام دعت هازه القریحه به عینها، بله این قریحه استخدام سبب می شود که هر کسی بخواد از دیگری بیشتر استفاده بکنه. لوجود قریحة الاستخدام خودش رو انسان در این اجتماع قهری عرض می شود که من حیث التعاون علی رفع البعض حوائج البعض عن الاختلاف و تقالب و تقلب، این استخدام موجب اختلاف میشه، موجب تقالب و تقلب با غین و و هو کل یوم یزداد و علما و قوتا علی طرق الاستفاده. یعنی همین است که زمان ما هم خب وجود داره، هر چه علم داره پیش میره این قریحه استخدام شکوفاتر میشه. و فیهم الاقویا و اولو سطفه، من تیکه تیکه میخونم، و فیهم از ضعفا و من فی رتبتهم و هو منشأ ظهور الاختلاف. خب این منشأ ظهور اختلافه. الاختلاف الفطری الذي دعت الیه قریحه الاستخدام. یعنی قریحه استخدام بالفطره خودش ایجاد اختلاف میکنه، همانطوری که این قریحه موجب اجتماعی بودن و مدنی بودن هست. پس استخدام هم موجب اختلافه هم موجب مدنی بودنه. این دوتا حکم با هم تضاهم میکنه. میفرماد لا زیر ازا کان فوقه هما سالسون یحکم بینه هما، که دین باشه و یعدل امره هما و یصلح شأنه هما، که دین میاد تعدیل میکنه و فوق این دوتا قرار میگیره. پس ببینید خلاصه فرمایش آقای طباطبایی اینه که انسان در اول متحد بود، به خاطر قریحه استخدام اومد تو میدان اجتماع. آمدنش تو میدان اجتماع موجب اختلاف در امور دنیوی شد و خدای تبارک و تعالی ارسال رسول را برای این امور حیات بشر فرستاد. این یک. این که بشر انزال کتب شد، علما حملت الکتاب در خود این کتب اختلاف کردن، شد اختلافی در دین. اون اختلاف اول ناشی از فطرت بشره، چون بشر اجتماعیه، این اجتماعی بودن منجر به اختلاف شد. پس اختلاف اول بین الناس است، یک، فطریست، دو، در امور دنیویسته. اما اختلاف دوم اختلافی است که مربوط به حملات الکتابه. یک، منشأ این اختلاف هم فطرت نیست، بقیه از باب ظلمه. این دو، نه ظلم خود حملات الکتابه، بله، نه 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 نه، حالا که ایشون داره میگه این حملات الکتاب در کتاب اختلاف میکنن ظلمن. حالا بعد اون وقت ایشون این نظریه رو که میدن، بعد میفرماین 4-5 تا نظریه اینجا وجود داره که با این بیان ما رد میشه. ببینید من میخوام فقط این نکته رو عرض کنم، حالا اون مقداری که ما از عبارات ایشون فهمیدیم، آیا اصلا میشه به این ملتزم شد که بعث رسول و انزال کتب برای امور اختلاف و امور زندگی مردم بوده؟ این که حالا این کتاب البته قابلیت این رو داره، ولی هدن للمتقین، این اصلا تمام کتب آسمانی برای هدایت بوده، اینا برای این بوده. الله آیاتی که دلالت داره برای این که هیچ پیغمبری رو ما نفرستادیم الا این که به مردم گفت لا تعبدوا الا الله. این چطور ما میتونیم ملتزم بشیم به این که این فبعث الله النبیین برای اون اختلاف ناشی از فطرت در امور دنیاست؟ نه دیگه، نه اصلا ببینید شما عبارت دیگه داره، خود علامه میگه آیات دیگه داره میگه که فلسفه نورانیت جامعه است، نه فقط این. اصلا این کجای این ببینید، حالا خود ایشون بعضی از انظار رو که میخواد اشکال کنه میگه این نیاز به تقدیر داره. شما ببینید خود این بیان ایشون چقدر تقدیر میخواد الان. بیانی ایشون چه؟ چی؟ من میخوام سیمان جاش بیارم. ببینید حالا ما کوچکتر از اینیم که واقعا وقتی من راجع به علامه فکر میکنم میگم چقدر خدا به این مرد عنایت کرده. البته نمیخوایم بگیم نباید نقد بشه ایشون، خود ایشون هم تو بعضی صحبتاش فرمودن ما خوب حرفایی زدیم در این، ولی در این که واقعا مورد عنایت خاص خدا بوده هیچ تردیدی نیست. اما حالا ببین ما الان به عنوان طلبه معمولی داریم میگیم این آخه یعنی چی؟ یعنی شما میگید بشر به حسب اول کان واحدن، بشر بسیطی بود، بعد به خاطر قریحة الاستخدام که یه قریحة فطری دعوا کردن، اختلاف کردن در امور دنیا چون قبل از بعثت رسوله، بعد خدا پیامبران رو فرستاد و کتابم فرستاد که تو این امور حیاتشون که اینا با هم اختلاف دارن حل کنن. چرا ظاهرش همینه؟ ظاهرش اینه فلیحکم بین الناس فی مختلفو فی، و میگه فقط در اختلاف در امور دنیا. ما حالا این آیه رو داریم معنا میکنیم، این آیه ما میخوایم بگیم همین آیه کجاش اینه اصلا؟ این اصلا بعثت رسول و انزال کتب اصلا غایت اصلیش هدایت بشر و ایجاد قرب بین بشر و خداست. مسئله حل امور دنیوی، خب حل امور، ببینید آقا حل امور دنیوی رو بشر با همه قوانین موضوع هم تا یه حدی میتونه داشته باشه، ولی غایت اصلی این بعثت اینا نیست. الان لازمه فرمایش ایشون است که در این آیه غایت اولی و اصلی بعثت حل نزاع امور دنیوی مردم باشه. دوباره میگه یکیشه آقا، حالا اجازه بدی حالا کلام ایشون ما اول مناقشه کنیم بعد خود ادعای خودمون رو. حالا ببینید آقا وقت متاسفانه گذشت، یه خورده این آیه رو حوصله کنید. اگر من گاهی اوقات به بعضی از دوستان میگم اگه در عمر اون یه آیه رو ما تا یه حدی بفهمیم این برای ما کافیه. بله چرا؟ خب غایت ظهور در غایت داره، غایت بعثت رسول اینه، نه اینکه یکی از فوایدش این باشه. بله حالا دنبال بفرمایید تا جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.